أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به تنبیه سوم از تنبیهات اصالت الصحه بود و اون در این زمینه بود که صحت و کل شیء به حسبه. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی ما اصالت الصحه رو در یک فعلی جاری میکنیم، باید ببینیم آثار مقصود از اون فعل که صحت این فعل مقتضی ترتب اون آثار هست چیان، و فقط همون آثار رو مترتب کنیم، نه امور دیگری که احیانا مقترن به این فعلن ولی از آثار این فعل به حساب یا از امور معتبره در این فعل به حساب چی نمیان. ما باید اونها رو در نظر بگیریم و بعد بر این مسئله یک سری فروعی رو متفرع کردن. یک فرعی رو هم امروز میخوان مترتب بکنن و اون این که میفهمن اگر مرتهن و راهن با همدیگه اختلاف کنن. راجع به مرتهن و راهن قبلا یک فرضی رو گفتن و اون اختلاف راهن و محترن مرتهن در اذن بود. یعنی به راهن میگفتیم آقا درست مال تو بوده، اما تو این مال رو رهن گذاشته بودی آقای بدهکار، و تو نباید اینو میفروختی بدون اجازه راهن. اون میگه من اجازه گرفتم. آقای بدون اجازه مرتهن. راهن میگه من از مرتهن اجازه فروش داشتم. میریم به مرتهن میگیم، مرتهن میگه نه من اجازه فروش بهشون ندادم. اختلافشون سر اصل اذن بود. اما تو این فرضی که الان ایشون داره میچینه در اصل اذن اختلافی نیست. یقین داریم و اتفاق دارن هر دو طرف، هم راهن هم مرتهن، به اذن. هر دو میگن بله مرتهن اذن داده، اونم میگه بله دادم. هر دو هم قبول دارن که مرتهن بعد از اینکه اذن داده رجوع کرده، گفته خب دیگه اذن نداری، از الان دیگه از اذنم برگشتم و دیگه بهت اجازه فروش چی نمیدم. اینم هر دو قبول دارن، حتی راهن هم قبول داره اینو. بعد دعواشون سر چه؟ سر اینه که به راهن میگیم تو فروختی، چرا فروختی؟ تو که میگی از اذنش برگشته بود. میگه من قبل از رجوع او فروختم، یعنی بعد از اذن و قبل از رجوع فروختم، بنابراین مجوز داشتم. مرتهن میگه نه خیر آقا، ایشون بعد از رجوع من فروخته، الان داره این حرفو میزنه. دعواشون سر این استش که این فروش، این بی بعد از رجوع بوده است یا قبل از رجوع بوده. اگه قبل از رجوع بوده باشد خب فروش صحیح است، اگر بعد از رجوع بوده باشد چی هستش؟ این بی چی هستش؟ فاسد هستش. ایشون در اینجا میگه فرمود کس نمیشه ما اونطور که صاحب جواهر اینجا فرمودن بیایم بگیم که اصالت و صحه در از اقتضا میکند که بی صحیح باشد. چون گفته آقا اصالت و صحه در اذن شک داریم این اذن صحیح بوده یا نه، بگیم آقا نه اصالت و صحه هم که اذن صحیح بوده، اذن صحیح بوده یعنی پس بی هم هر شبت صحیح واقع شده بعد از اذن و قبل از رجوع واقع شده. چه ربطی به هم دیگه دارن آقای صاحب جواهر؟ یا مثلا بیایم بگیم اصالت و صحه در در رجوع، بگیم آقا رجوع رو اصل صحت جاری میکنیم، میگیم ان شاءالله که رجوع صحیح بوده، صحیح بوده، بعد بگیم پس نتیجه بگیریم که پس این بعد از رجوع بوده پس این فاسده. اینا چه ربطی به هم دیگه دارن؟ اون که از آثار این نیست، اون که معتبره در وقوع بی بعد از رجوع که معتبره در صحت رجوع نیستش، که ما از صحت رجوع نتیجه بگیریم وقوع بی رو بعد از چی رجوع. اینها خلاصه عرض خدمت شما که نیستش. نهایتا معنای اصالت و صحه در اذن، اصالت و صحه در رجوع آقای صاحب جواهر این هستش که اذن و رجوع به وجه صحیح واقع شدن. یعنی چی به وجه صحیح واقع شدن؟ یعنی این که به گونه ای واقع شدن، از کسی واقع شدن که اهلیت اذن و اهلیت رجوع رو چی داشته؟ از جناب آقای مرتهن که طلبکار بوده، از او صادر شدن و تسلط بر اذن و رجوع رو داشته. معنای ترتب اثر بر اینها این هستش که خب حالا که اینا واقع شدن، اگر اون فعل، اون بیع آقای راهن قبل از رجوع باشد و بعد از اذن، بعد از اذن قبل از رجوع باشد، خب این بیع میشه فاسد. اگه بعد از رجوع بوده میشه صحیح، اگه بعد از رجوع بوده باشد میشه فاسد. این معنای صحت تعهلیه و شأنی این هستش، صحت اگریست. اما کاری به صحت یا فساد بیع، این که قبل از رجوع واقع شدن یا بعد از رجوع واقع شدن چی نداره، اینا ربطی به هم دیگه نداره. بعد مرحوم مصنف میفرماید که بله ممکنه کسی بیاد بگه آقا ما اینجا دوتا استصحاب داریم، استصحاب بقا اذن تا زمان بی، یعنی ما میگیم خب بی یه زمان اتفاق افتاده، شک میکنیم آیا اون زمان که بی کرد اذن بود یا رجوع کرده بود اذن از بین رفته بود. استصحاب میگیم زمانی که اذن بوده قبل از رجوع، شک میکنیم اندلبه این اذن هنوز بوده یا نه، به هم خورده بوده، استصحاب بقا اذن بکنیم، بگیم این اقتضای صحت دی میکنه. یا از اون ور کسی بیاد بگه استصحاب عدم وقوع بی میکنیم تا قبل از رجوع، میگیم آقا رجوع زمان اتفاق افتاد، شک میکنیم اون موقع که رجوع اتفاق افتاد قبلش بی اتفاق افتاده بود یا نه، بعد از رجوع بی اتفاق افتاده، استصحاب عدم بی میکنیم، میگیم یه زمانی بود که این بی اتفاق نیفتاده بود، همطور استصحاب میکنیم عدم بی تا زمان رجوع، پس میگیم پس تا زمان رجوع اتفاق نیفتاده، قبل رجوع نبوده، صحیح نیست، پس فاسده. میگه آقا این دوتا اصل رو اگر شما جاری بکنید، علاوه بر اینکه این اصل مثبتن، میدونید اصل عملی لوازم عقلیش رو ثابت نمیکنه، لازمه عقلیه بقا اذن تا زمان بی این است که بی بعد الاذن واقع بشود و بی صحیح بوده باشد، لازمه عقلیه بقا عدم بی تا زمان رجوع این استش که بی بعد از رجوع واقع شده باشد و طبیعتاً فاسد بوده باشد، و اصول عملیه مثل استصحاب نمیتونن لوازم خودشون، لوازم عقلی یا عادیشون رو ثابت کنن. بله لوازم شرعی رو ثابت میکنن، این لازمه عقلی است، با واسطه هست، درسته صحت حکم شرعیه، اما وقوع بی بعد از رجوع لازم که موضوع صحت است، این لازمه عقلیه عدم وقوع بی قبل از رجوع است، و چون اینطوره داره اثر شرعی با واسطه لازمه عقلی ثابت میشه، این میشه اصل مثبت و حجت نیست. آقای مصنف، آقای صاحب جواهر، اگر اینو فرمودی اینا حواست باشه، این اصل ها اولا جاری نمیشن، ثانیا فرضم جاری بشن نه معنی اصالت و صحه نیستن، چون معنی اصالت و صحه این چیزا نیست، معنی اصالت و صحه این هستش، وقتی میگیم اصالت و صحه در اذن معناش این هستش که معناش این هستش که اگر بی بعد از اذن واقع شود، بعد از ببخشید رجوع واقع شود، این معناش لغویت اذن است و بی اثر بودن اذن است، و اگر قبل رجوع واقع شود، این ارشاد خدمت شما اثر دارد، لغو نیست اذن و اثر دارد و بی صحیح واقع میشه، اثری صحت بی، این معنای صحت اذن است، نه معنای صحت اذن این باشد که حتما بی قبل از رجوع و بعد از اذن واقع شده و صحیح هم است، این معنای صحت اذن چی؟ ارشاد خدمت شما این اصالت و صحت به این معنا رو این اصول برش دلالت چی؟ ندارن، نه اصالت و صحت در رجوع رو اقتضا میکنن، نه اصالت و صحت در ارشاد خدمت شما اذن رو این دو تا استصحاب اقتضا میکنن، معناشون اون نیست، حالا اگر هم حجت بدونیم به اون معنا چی نیستن. مرحوم مصنف میفرماید که خب حالا ما بگذاریم از کلام صاحب جواهر که این صحبت ها رو کرده اینجا و اومده از اصالت و صحه در اذن نتیجه گرفته است وقوع بی رو بعد از اذن و قبل از رجوع و صحت بی رو، اصالت و صحه در رجوع رو ازش نتیجه گرفته است وقوع بی بعد از رجوع و در نتیجه فساد بی رو، و اینا رو به جون هم انداخته، معارضه کرده، یا اومده از استصحاب اذن تا زمان بی نتیجه گرفته است وقوع بی رو بعد از اذن و قبل از رجوع و ارشاد صحت رو نتیجه گرفته، یا از استصحاب عدم بی تا زمان رجوع نتیجه گرفته است وقوع بی رو بعد از رجوع و فساد رو نتیجه گرفته. همه اینا رو که ما کنار هم بذاریم، میگیم آقا ما این حرفا رو بذاریم کنار، آقای صاحب جواهر این صحبتای شما رو ما میذاریم کنار، خودمون نظرمون رو بخوایم بگیم اینه که حق در مسئله این هستش که اونی که مشهوره این است که میگن این بی فاسده، اصالت و صحه میگن در اینجا جاری چی نمیشه، نه در خود بی جاری میشه، نه در اذن جاری میشه و نه در رجوع جاری میشه، اما در بی جاری نمیشود، یعنی در ایجاب و قبول بی. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه شک ما در چی واقع شده؟ در این که آیا اون شخص راضی است یا نه، این که ما میگیم آیا بی قبل از رجوع بوده یا بعد از رجوع، یعنی در واقع به این برمیگرده، یکی از شرایط صحت بی این است که طرف راضی باشه، اما شک داریم اون اندل بی راضی بوده یا راضی چی نبوده، اون من له الحق، اون شخص مرتهن، اون شخص طلبکاری که حق عرشبت این رو داشته که جلوگیری کنه از این بی، راضی به این بی بوده است یا راضی چی نبوده. و ما قبلا گفتیم صحت عقد، صحت ایجاب و قبول مقتضی تحقق رضایت و اجازه اون کسی که عرشبت خدمت شما رضایت او معتبر است، یعنی اینجا مثلا معتبر نیست، مرتهن نیست، چه میخواد اونی که رضایتش معتبر خودش مالک باشد مثل مالک در بیع فضولی، چه صاحب حق فقط باشد بدون اینکه مالک است مثل مرتهن که طلبکار است، مالک این رهن نیست اما حق دارد در این مبی، و ما نمیتونیم حق وساقت دارد توثیق او از و اطمینان خاطرش از اینکه طلبش پرداخت میشود در این مبی است، و در موندن این مبی و فروخته نشدن این مبی تا زمان سررسید طلب او هستش، و شما حق ندارید اینو به همش بزنید. این خلاصه حاصل کلامش. آقا در بی شما بخواید اینو جاری بکنید، اصالت و صحه در بی رضایت او رو ثابت نمی‌کنه. اصالت و صحه در بی به معنای اینکه یعنی آقا ایجاب و قبول صحیح است. یعنی چی؟ یعنی اگر اون رضایت هم بیاد از ناحیه ایجاب و قبول مشکلی ایجاد نمیشه. اینا کاملا صحیحن اگر عربیت درشون شرط عربی بودن. اگر تقدیم و تأخیر درشون شرطه که اصلا ایجاب مقدم باشد، خب ایجاب مقدم بوده. اگر موالات شرط فاصله نباشد، بین اینها فاصله ای نبوده. هر چه ایجاب و قبول لازم دارن اینا دارن، ایجاب و قبول نقد داشته. اما اینکه اجازه مرتهن که چیز خارج از ایجاب و قبول اونم بوده، ما از اصالت صحیح ایجاب و قبول که نمیتونیم اون رو نتیجه بگیریم. که میتونیم نتیجه بگیریم، ایشون میگه نمیتونیم نتیجه بگیریم. یه واضحه اینه که مشهور میگن اینجا فاسده و اصالت صحیح در بی که جاری نمیشه. اما در اذن و رجوع چرا جاری نشه اصالت صحیح؟ میگه آقا اصالت صحیح در اذن رو ما قبلا گفتیم صحت اذن نهایتا مقتضی صحت بی است، اگر فرض شود بعد الاذن و قبل الرجوع واقع شده. نه اینکه مقتضی این باشد که اون بی حتما قبل رجوع و بعد از واقع شده، اینه که اثبات نمی‌کنه. این میگه آقا اگر قبل رجوع واقع شد صحت اذن معنیش اینه، اگر بی قبل از رجوع واقع شد بعد از، خب این پس اثر دارد صحیح است، اگه بعد از رجوع واقع شد باطل است. معنی صحت اذن نه دیگه. کما ان صحت رجوع، چون میفهمد صحت رجوع هم حالا بعدا البته تطبیق میکنم، فهمت صحت رجوع هم اقتضا میکند فساد اون چیزی که فرض شود بعد از رجوع است و صحت اون چیزی که فرض شود قبل از رجوع است. اینه، بیشتر از این که نیستش. نه اینکه اقتضا بکند اصالت و صحه در رجوع آقای صاحب جواهر که این بی پس حتما بعد از رجوع بوده. از کجا شما این حرفو میزنید؟ این معنا چی ندارد. خلاصه ایشون میفرماید که مسئله احتیاج به تأمل دارد. بعد اول کلمات اصحاب رو، خلاصه بزرگان رو تتبع کنیم، تأمل کنیم، به این نتیجه برسیم. اینم که آخر بحثشون میفهمد، قبلا هم گفتم اینا از باب تواضع‌های شیخ انصاریه، می‌خواسته مقام شامخ مرحوم صاحب جواهر حفظ بشه اینطور فرموده، ولی ایشون که حرفش رو زد، حرف صاحب جواهر رو اصلا قبول نداره و داره اشکال میکنه به حرف صاحب جواهر. ولی خب از آخر بحث بازم احترام میکنه و میفرماید که مسئله محتاج به تأمل و تتبع. شما برید تتبع کنید، یعنی منظوری که شاید من اشتباه فهمیدم، شاید صاحب جواهر داره درست میفهمه، انقدر که من فهمیدم اینه، اما شما هم تأمل و تتبع کنید، نظر خودتون حاکمه. این حاصل بحث امروز ایشونه. عبارت رو ببینید. و مما یتفرع علی ذلک، یکی از اون چیزهایی که متفرع میشود از خلاصه فروعات این بحثی است که ما گفتیم. چی گفتیم؟ ذلک یعنی چی؟ این که گفتیم صحت و کل شیء به حسبه، این که گفتیم اصالت و صحه‌ای که در یک چیز جاری می شود آثار اشیاء دیگر و چیزهای دیگر رو که ربطی به این چیز ندارن ثابت نمی کند. این که گفتیم صحت جزء مثل ایجاب مفید اثبات صحت کل و آثار صحت کل مثلا نیست، کل عقد مثلا چی نیست، صحت جزء مثل ایجاب و قبول مفید اثبات آثاری که بر عقد صحیح بار می شود که یکی از شرایطش ایجاب و قبول صحیح هستش نیست که بقیه اون شرایط رو هم ثابت بکند. تمام این حرفایی که زدیم یکی از فروعاتش اینه. و مما یتفرع علی ذلک ایضا مثل اون فروعات قبلی انه لو اختلف المرتهن والاذن فی بیع الرهن، اگر مرتهنی که اذن داده است در بیع رهن و راهن البائع البائعله و راهنی که بایع عرض شود خدمت شما که رهن بوده، یعنی اینجا یه مرتهن داریم طلبکار، ما یه مالی رو راهنی بدهکاری دستش گذاشته، مرتهن اذن به بیع داده، بایم رفته فروخته. خب اختلافشون سر چیه؟ اون که میگه من اذن دادم، اینم که میگه خب من فروختم رو اذن فروختم، اختلاف نه. بعد اتفاقه ما علی رجوع المرتهن اذنه، اینجا میخواد اختلاف رو تصویر کنه، میگه از طرفی هم اینا اتفاق دارن به این که مرتهن از اذنش برگشته، یعنی خود راهن هم قبول که فروخته قبول داره که بله آقای مرتهن راست میگه، ایشون یه زمانی اذن داده بود بعدن برگشت و پشیمون شد. اینا اختلافشون پس سر چی؟ اگه قبول دارن اذن داده، قبولم دارن رجوع کرده، اختلافشون سر همینه. فی تقدم رجوع علی البی فیفسد او تأخر فیسه، در این استش که آقای مرتهن ادعا میکند رجوع من قبل از بی این آقا بوده، یعنی این آقا بعد از اینکه من رجوع کردم رفته این آقای راهن مال رو فروخته، رهن رو فروخته، فیفسد پس بیش فاسده. یا نه اون طرف مقابل یعنی جناب راهن ادعا میکند تأخر او فیسه، میگه آقا رجوع مقدمه بر بی من نبود، بعد از بی من بود، من اول بی کردم بعد او رجوع کرد، تأخر فیسه پس به من صحیحه. فقط فلا یمکن ان یقال، اینجا نمیشه کسی بیاد قائل بشود کما قیل اونگونه که آی صاحب جواهر اینجا قائل شده
به چی قائل بشه؟ به این قائل بشه ان اصالت صحت اصالت صحت الاذن تقضی به وقوع البی صحیحا. بگه آقا اصالت و صحت الاذن ما جاری میکنیم، اقتضا میکنه بی صحیح بوده. ولا ان اصالت و صحت الرجوع تقضی به کون البی فاسدن. ایشون میگه از اون ورم اصالت و صحت در مقابل این اصالت صحت رجوع اقتضا میکنه که این بی بعد از رجوع بوده و فاسد بوده. میگه ایشون میگه آقا ما نمیتونیم این حرفا رو بزنیم. اصالت و صحت الاذن به اصالت و صحت رجوع معناشون این نیست اصالت و صحت الاذن بگوید آقا پس بی این آقا بعد از من بوده، قبل از رجوع بوده، پس صحیح است. اصالت رجوع هم بگه اگه رجوع من صحیح پس بی این حتما بعد از من بوده. آخه چه ربطی اینا به هم دیگه دارن؟ لان الاذن بر رجوع کلیهما قد فرض وقوعهما علی وجه صحیح. چون اذن و رجوع هر دو فرض می شود وقوعشون به وجه صحیح و هو صدوره عمن له اهلیت ذلک و تسلط علی. معنای وجه صحیح واقع شدنشون این است که اینها یعنی این اذن و رجوع از کسی صادر بشن که شأنیت این اذن و رجوع رو داشته باشه و حق تسلط بر این اذن و رجوع رو داشته باشه. یعنی جناب مرتهن تو این مثال کسی دیگه این اذن و رجوع رو نداشته باشه، این میشه صحیح. وقت معنای صحت و ترتب آثار وقت چیه در اینها؟ فمعنا ترتب آثار علیهما، معنای ترتب آثار صحت بر این اذن و بر این رجوع این استش که انه لو وقع فعل المعزوم. ببینید صحت شأنی تعهنی، صحت تعهلی، صحت اگریه. اگر فعل معزون یعنی اون بیعی که من اجازه داده بودم عقیب الاذن واقع شود و قبل از رجوع، بعد از اذن و قبل از رجوع اتفاق افتاده باشد، ترتب علیه الاثر، بر اون فعل اثرش که صحت باشد بار میشد بی صحیح میشود. ولو وقع فعل او بعد از رجوع، اما اگر این فعلش بعد از رجوع بوده باشد، قبل از رجوع نبوده، بعد از رجوع که دیگه اذن ملغا شده و کان فاسدن، وقت این بیش فاسد خواهد بود چون بعد از رجوع و بدون اجازه بوده. اما لو لم یقع عقیب الاذن فعلون، اما اگر اومدیم و بعد از این اذن هیچ فعل به ای اتفاق نیفتاد، بل وقع فی زمان ارتفاع الاذن، بلکه بعد از رجوع که این اذن ارتفاع پیدا کرده بود به اون موقع اتفاق افتاد، ففساد و هازل واقع، این که ما میگیم این بیعه چون بعد از رجوع بوده فاسد است، لا یخل به صحت الاذن، این معنیش این نیستش که من میگم اذن صحیح نبوده، نه صحیح بوده، اذن میگفت اگر بعد من واقع شد فعلت صحیحه، نمیگفت مطلقا صحیح است حتی اگه بعد از رجوع از منم واقع شد، اونو نمیگفت که. پس اگر اینو ما اومدیم حکم به فساد بیعی که بعد از رجوع اتفاق افتاده کردیم، این معناش این نیستش که با اصالت و صحیح در اذن مخالفت کردیم. و کذا لو فرض عدم وقوع الفعل عقیب الرجوع، همچنین اگر فرض شود که این بیع من بعد از رجوع نبوده، قبل از رجوع بوده، بعد الاذن بوده، فن عقد صحیحا، در نتیجه این بیع من صحیح واقع شده باشد، فلیس هازا من جهت فساد الرجوع کما لا یخفا، این صحت بیع من نه به این خاطر است که میگم دارم ادعا میکنم این بیع من صحیحه چون رجوع شما فاسد بوده است، رجوع شما بلا اثر بوده، نه، اثر رجوع شما این نبوده که اگر بیع من قبل از رجوع شما باشد که بیع من فاسده، که حالا که میگیم پس بیع من صحیح پس معلومه رجوع شما فاسد بوده، نه، اثر رجوع شما این بوده که اگر بیع تو بعد از من رجوع اتفاق افتاد فاسد باشد، حالا بیع تو که قبل از من اتفاق افتاده، خب بیع تو صحیحه منم صحیحم، هیچ منافاتی هم با هم دیگه چی نداره. نه میگه پس اصالت و صحیح در اذن و رجوع رو شما نمیتونید اینجا مستند قرار بدید برای حکم به صحت این بیع یا به فسادش. میگه بله یه اصل اینجا هست با اون استصحابه، نه اصالت و بقاء الاذن الا ان یقع البیع، میگه بله استصحاب بقاء اذن یعنی هر شود اذن این آقای مرتهن تا زمان بی، من شک میکنم اون موقع که بی کردم قاضی شک میکنه این موقعی که این آقای راهن بی کرده اذن آقای مرتهن باقی بوده یا رجوع کرده بوده، استصحاب بقاء اذن چی میگه؟ میگه اذنش چی بوده؟ باقی بوده. قد یغزی به صحت این استصحاب، چه بسا حکم صحت این عقد بکنم، میگه خب پس وقتی بی با اذن بوده، اذن به هم نخورده بوده، پس بیش هم صحیح دیه. و کذا اصالت و عدم البی قبل الرجوع، همچنین استصحاب عدم بی قبل از رجوع، یعنی ما میگیم آقا شک میکنیم ان در رجوع آیا این بی کرده بوده تا قبل از رجوع یا نه، استصحاب عدم بی میکنیم، میگیم یه زمانی بی نکرده بود، بعدش هم شک میکنیم نکرده بود، نکرده بود، نکرده بود تا زمان رجوع، تا زمان رجوع هم آقا این بی نکرده بود، پس بهش میشه مال بعد از رجوع. میگه این استصحابم رو به ما یقال انها تقضی به فساده، هیچی بسا گفته بشه این حکم به فساد بی میکند. لکنهما لو تما، ولیکن این دوتا استصحاب اگه تمام باشن، چون این اصل مثبتن از بیرون توضیح دادم، لم یکونا من اصالت صحت الاذن، اینا هیچ کدومشون اصالت صحت الاذن به حساب نمیان. مثلا اون استصحاب اولی، استصحاب بقای اذن تا زمان وی، این به معنای اصالت و صحت الاذن نیست که. مثلا کجاش معناش این هستش که اذن صحیح هست؟ بناهن علا ان عدم وقوع البی بعده یوجب لغویت رو، بنابراین که بگیم صحت اذن معناش این هستش که بی اگر بعد از اذن واقع، بعد از رجوع واقع شود، این موجب لغویت اذن و بی اثر شدن اذن است. این معنای صحت که از اذن ما در نظر می گرفتیم، این معنای صحت از این اصل در میاد که اینا معناشون اصالت و صحت نیست، اینا یه اصل دیگری هستن. بله ممکنه نتیجه شون هم صحت باشد اگر اصل مثبت رو بپذیریم، اما خودشون اصل صحت چی نیستن. ولا من اصالت صحت رجوع، از اون ور اون استصحاب عدم بی تا زمان رجوع هم اصل صحت رجوع نیست. التی تمسک بها بعض المعاصرین، که بعضی از معاصرین یعنی همین مرحوم صاحب جواهر بهش چیکار کرده؟ تمسک کرده به این دوتا اصل و گفته این دوتا اصل هم اینجاها جاری میشن و حالا با هم معارضن و بعد چیکار کنیم، رفته تو بحث تعارضش و اینها. میگه اساسا جاری نمیشن که به بحث معارضه برسه، اگرم بشون اینا اصالت و صحه نیستن، شما به عنوان اصل صحت اینها رو مطرح کردید. ول حق فی المسئله، حالا از کلام دیگران بگذاریم، حق در مسئله این است، ما هو المشهور من الحکم به فساد البی، همونی که مشهور میگن که حکم به فساد این بی میکنن، و عدم جریان اصالت صحت فی المقام، میگن اصالت و صحه هم در اینجا جاری چی نمیشود. چرا حکم به فساد میکنن؟ اولا به خاطر اینکه میگن استصحاب عدم نقد، میگه ما شک میکنیم به هر حال الا این یا اذن داشته یا نداشته، ما اذن و اینا رو که نمیتونیم استصحاب بکنیم، که اگرم بکنیم تعارض میکنه و تساقط میکنه. وقت باید چیکار میکنیم؟ ما باید بگیم که اینجا شک داریم، آیا این مال به هر حال منتقل شد، این راهن که اینو فروخ از ملک راهن به ملک اون شخص ثالث مشتری منتقل شد یا نشد؟ استصحاب عدم نقل میکنه، میگیم قبل از بی که منتقل نشده بود، اندل بی شک داریم، میگیم حالا منتقل نشده. این پس حکمی به فساد وجهش واضح باشه، چون از بیرون توضیح نداده بودم. اما چرا اصالت و صحه جاری نمیشود اینجا که ما بتونیم این استصحاب فساد و استصحاب عدم نقل رو جاری بکنیم؟ میگه اون جهتش اینه، میگه نه در بی جاری میشود لا فل بی و عدم و جریان اصالت و صحت فل مقام، لا فل بی کما استظهر الکلکی، نه در خود بی مجموعه ایجاب و قبول جاری میشود کما اینکه محقق کلکی استصحاب کرده، ولا فی الاذن ولا فی الرجوع، نه اصالت و صحه در اذن جاری می شود اثرش این باشد بگیم این بی صحیح هست، و نه اصالت و صحه در رجوع جاری می شود اثرش این باشد که بگیم این بی فاسد است، هیچ کدوم اینا نیست. اما چرا اصالت و صحه در بی جاری نمی شود اما فی البی؟ فلان الشک انما وقع فی رضا من له الحق و هو المرتهن، چون شک ما در صحت بی در واقع شک در رضایت اون کسی است که حق رضایت با او بوده، که همین مرتهن بوده باشد اینجا. و قد تقدم ان صحت الایجاب والقبول، ما قبلا گفتیم اصالت و صحه در بی یعنی که آقا ایجاب قبول صحیح بودن. یعنی چی؟ یعنی اگر ایجاب و قبول به گونه‌ای بودن که اگر بقیه شرایط بیاد، مثلا اگه قبض لازمه در بیع سلم و صرف و هبه قبض بیاد، این بی اثر میذاره، انتقال ملک صورت میگیره. معناش اینه، معناش این نیستش که این ایجاب و قبول صحیح بوده است پس دیگه هیچ شرط دیگه‌ای لازم ندارد، بقیه شرایط هم باید باشد دیگه. و قد تقدم ان صحت الایجاب والقبول لا یقضی به تحقق رضا من یعتبر رضا، این اقتضا نمی کند تحقق رضایت کسی که رضایت او معتبر است، سواء کان مالکن کما فی بیع الفضولی ام کان له حق فی المبیع کالمرتهن، یا اینکه ارزوت مالک نیست مثل بیع فضولی، ولی خب بالاخره حق در مبیع دارد مثل مرتهن، طلبکار این رهن ملک او نیست اما حق دارد بگوید اینو بفروش یا نفروش، حق با اوست، چون این مال ما گذاشتیم ثقه و اطمینان او باشد، ضمانت گرایی باشد که اون بتونه طلبش رو بعدن بگیره، اگه ندادی بتونه از این مال اصالت طلب خودش رو استیفا بکنه. و اما فل اذن چرا جاری نمیشود؟ چرا ما اصالت و صحه در اذن جاری نمیکنیم نتیجه بگیریم صحت این بی رو؟ میگه اونم گفتیم فلما عرفت من ان صحت الاذن، صحت او یعنی صحت الاذن تقضی به صحت البی اضافه فرز وقوع و عقیبه، صحت اذن نهایت اثرش این هستش که حکم بکند به این که اگر بی بعد از اذن و قبل از وقوع، قبل از رجوع واقع شود اون موقع صحیح است، نه اینکه صحت اذن اقتضا بکند که بی بعد از اذن واقع شده، این چه ملازمه ای دارد با هم دیگه، اصلا ربطی نداره. کما ان صحت رجوع چرا جاری نمیشه؟ میگه چون اصالت و صحت رجوع رو شما جاری کنید، صحت رجوع چیست؟ تقضی به فساد ما یفرز وقوع بعده، این اقتضا میکند اون چه که فرض شود، اون بیعی که فرض شود بعد از رجوع واقع شده باشد و فاسد است، نه لا ان البیع وقع بعده، نه اینکه اقتضا بکند که بیع بعد از رجوع عرض شود خدمت شما که واقع شده است، این اقتضا نمیکنه. ولی مسئله تو بعد و محتاجتون الى تأمل بعد تتبع فی کلمات الاصحاب، مسئله خلاصه بعد از این همه توضیحی که ما دادیم بازم احتیاج دارد به تأمل بعد از این که ما در کلمات اصحاب تتبع و جستجو بکنیم. اینم گفتیم دیگه عرصات خدمت شما که تواضع مرحوم شیخ هست نسبت به اجلایی مثل مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه ما. والحمد لله رب العالمین.